أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله قضا روشن شد که اصلش بر امضاست نه تأسیس، یعنی اصل دستگاه قضا تعیین دعوا و انکار، تعیین مدعی و منکر و بیانه و مانند آن، اینها قبل از اسلام در بین جوامع بشری بود، بعد از اسلام هم در بین مسلمین هست هم در بین غیر مسلمین. و دستگاه قضا هم به دو بخش تقسیم می شود، یک بخشش مربوط به نزاع بین مدعی و منکر و امثال ذالک است، یک بخشش مربوط به حاکم و محکوم، که یک کسی که محکوم شد در یک محکمه قضایی از حاکمش در محکمه دیگر شکایت میکند که این حاکم یا صلاحیت قضایی نداشت یا حکم قضایی نداشت یا بر اساس بیانه و یمین و امثال ذالک عمل نکرد. همه این دو بخش تو روایات هم هست، اما این روایات امضایی است و نه تأسیسی. یعنی این دو بخشی که در دستگاه قضا هست که گاهی طرفین دعوا با هم مشکل دارن، گاهی محکوم با حاکم با هم مشکل دارن، و دو بخش در دستگاه قضا مطرح است، یکی شکایت مردم از یکدیگر، یکی شکایت مردم از قاضی. همه اینها تقریبا امضایی است، هیچ کدام تأسیسی نیست. نعم بعضی از جرائم تأسیسی است، مثلا یکی در ماه رمضان علنا روز خود این چیکار باید کرد، و بعضی از حدود و احکام جاری میشه تعزیرات، اونا هم تأسیسی است، که مثلا چقدر باید تازیانه بزنن یا چقدر باید تبعید بشه بمانند آن. وگرنه بخشای اساسی قضا روی امضاییات است نه روی تأسیسات. همون دیگه، به ما یرا الحاکم قبل از شارع هم همینطور بود، بعد از شارع هم که تشخیصش گاهی با عهده شاهد است، گاهی با عهده مدعی منکر است، گاهی با عهده خود حاکم. این چنین نیست که این رو شارع تأسیسا آورده باشد. اون چرا که شواهدی که در محکمه هست و قاضی استنباط می کند برابر او می تواند حکم کند. این یه چیز قبلی بود و بعدی هم هست. مطلبی آن است که در تشخیص مدعی و منکر منوط به این است که دعوا و انکار مشخص بشه. اگر دعوا و انکار خوب روشن شد، مدعی و منکر هم مشخص بشه. حالا اگر مدعی کسی که این ترکه طوره که این با دعوا مشخص بشه، به هر تقدیر اگر حقیقت دعوا و حقیقت انکار روشن شد، مدعی کیه و منکر کیه اونم مشخص میشه. البته مدعی باید بالغ باشه، عاقل باشه، مهجور نباشه. بخشی از اینها یا قسمت مهم اینها تو بنای عقلا هست، یه مقدار هم شارع مقدس آورده. و انسانی که در یه امری ید دارد میتواند ادعا کند، حالا یا مالک است یا وصی کسی است که مالک بود، یا ولی کسی که مالک است، یا وکیل اوست، یا نائب مستنیب است و امثال ذلک، این باید حق طرح دعوا داشته باشد. اینا هیچ کدامشون تأسیسی نیست. بنای عقلا هم بر همین است، قبل اسلام بود، بعد اسلام هم هست و امثال ذلک. در نوبت قلب ملاحظه فرمودید که آیا دعوا و انکار خبر محضن یا انشار هم به همراه دارند؟ اون کسی که مدعی است میگوید این مال من است، این مثل افراد عادی نیست که بگن آقا این کتاب، میگه کتاب مال منه. این که میگه کتاب مال منه فقط ادعا میکنه، درست هم هست. اما در محکمه وقتی میگوید این مال، این فرش مال من است، یعنی این فرش مال من است، این خبر و این شخص حق ندارد دخالت کند، این انشاست. هر دعوایی در محکمه یک خبر رسمی است و یک انشاء ضمنی. اون منکر که انکار میکند، گرچه صریحا انکار میکند که این مال مال او نیست، ولی ضمنا ادعا دارد که این مال مال من است یا منم سهم دارم. اگر این انشاء ضمنی در طرف مدعی یا در طرف منکر خیلی شفاف نبود، این محکمه با همین دعوا و انکار شروع می شود، با دعوا و انکار هم تمام می شود. اما اگر خیلی باز به شفاف و روشن بود، قهرن مدعی از یک جهت میشه مدعی، از جهت دیگر میشه منکر، منکر از جهتی میشود مدعی، از جهتی میشه منکر، این دعوا به دو دعوا منحل میشود، به دو پرونده منحل میشود. برای هر کدام جداگانه باید بیانه و یمین و امثال ذلک طرح کرد. غرض این است که دعوا، هر دعوایی صریحا ادعاست، ضمن انشاست، صریحا خبر است، ضمن انشاست. یه وقت فرد عادی است میگن آقا این فرش مالی که میگه فرش مال منه، این فقط خبره. اما وقتی در محکمه میگوید این فرش مال من است، یعنی مال من است، این آقا حق ندارد دخالت کند. این که میگوید مال من است یه خبر محض نیست. در حال عادی یه وقتی میگن این کتاب مالکه، این آقا میگه این کتاب مال منه، این خبر محضه. ولی وقتی در محکمه میگن این کتاب مال من است، یعنی این کتاب مال من است و این شخص حق ندارد دخالت کند، این انشاء را همراه دارد. یه وقت از این انشاء زمینی خیلی شفاف است، این دعوا به دو دعوا منحل میشود که این شخص مدعی است من جهت، منکر است من جهت اخرى. اون شخص منکر است من جهت و مدعی است من جهت اخرى. اگر خیلی شفاف و باز بود دو دعوا خواهد بود. ف دو وصف برای این شخص است، این شخص مدعی است من جانب و منکر است من جهت، اون هم منکر است من جهت و مدعی است من جهت اخرى. نه دیگه انشاء نیست، نه انشاء نیست و دعوام همینه دیگه، یعنی حق نداری دخالت کنی. خبر نمیداد که محتمل است، خبر نیست یعنی خبر نیست، یعنی برو بشه سجاد بشی. معنای انشاء اینه که برو سجاد بشی، همین. این خبر باطل و سرکز نیست، این خبر نیست. اما وقتی مدعی است، یعنی این مال من است، این محتمل صدق و کذب و یه نمیخواد. به هر تقدیر اگر چون چه ضمنی بود دو دعوا نیست، و اگر صریح بود این تدائی نه دعوا و انکار، این متدائیین با هم نزاع دارند، این یه بخش. بخش دیگر این که در شریعت وقتی که میگن عام خاص داریم، مطلق مقید داریم، روایات این چین است، در یه همچه جاهایی فوراً به احلاق و تقیید و عموم و خصوص و اینا نباید مراجعه کرد. باید شنید که اساره دعوا چیه و اساره انکار چیه، در این زمینه بحث بکنیم. رو تعبدیات که فلانجا مطلق است فلانجا مطلق، این بعد از اینکه فضای محکمه خوب روشن شد، اون وقت البته جای مراجعه به عام و خاص و مطلق و مقید و امثال ذلک است. وگرنه اولین وظیفه قاضی بررسی دعوا و انکار است که آیا این یک دعواست یا تدائی است دو دعواست، و هر دو باید روشن بشه. مطلب بعدی آن است که در هر دو طرف، چه محکمه قضایی که محکوم علیه حاکم در محکمه دیگر شکایت می کند و همچنین در اون محکمه های اولی، روایات ما هم دو طایفه است، هر دو باب روایات داریم. اما هر دو باب امضایی است، هیچ کدومشون تأسیسی نیست. مطلب نهایی اینه که اگر چون چه مال عوض شد، اوراق عوض شد، ارزش مالی عوض شد، معیار اون همون مال بودن روز است و این رو نمیشه گفت شریعت تغییر کرد. شریعت تغییر نکرد، موضوعات تغییر میکند. تو مسئله معاملات ملازم فهمید که در قرض کل قرض جر نفع فهو سهد، هر قرضی که آدم قرض بدهد و اضافه بخواد بگیرد این رباست. این دیگه مکیل و موزون و معدود و ممسوح و اینا توش نیست. اما تو معاملات بی ربا تو مکیل و موزون است، دیگه تو معدود و ممسوح و امثال ذلک نیست. پارچه هایی که با مساحت رد و بدل می شود، گردوها و تخمور هایی که با عدد رد و بدل می شود، معامل می شود، توش ربا نبود در بی، فقط در مکیل و موزون بود. حالا اگر در اصل و مثل وضع عوض شد، همین گردو شده موزون، همین ما تخمور شده موزون، وزنی شد، این ربا درش دیگه. دیگه نمیشه گفت شریعت عوض شد، که شریعت عوض نشد، موضوع تغییر کرد. موضوع در معاملات ربوی مکیل و موزونه. قبلا فرونکالا معدود بود، الان موزون است. قبلا فرونکالا ممسوح بود، الان موزون است. اگر چیزی کیلی به وزنی شد، ربا درش هست در هر زمانی و در هر زمینی. و این شریعت عوض نشد، موضوع عوض شد. وقتی موضوع عوض شد، خب البته حکم عوض می شود. تو محکمه قضا هم همینطوره. اگر یه چیزی قبلا یک ورقه یا مالی یا پولی قبلا ارزش داشت، الان از ارزش و از اون سکه افتاد، دیگه خب مال نیست. دعوا اگر رو این مال باشه، این دعوا باطل است. قبلا رو این مال معامله کردن، الان باید معادل اون را بپردازد. اما چیزی که نگران کننده است این است که کسی قبلا هم به عرضشون رسید که ما الان یه حکم مسلم شرعی رو اصلا از دست دادیم و کسی هم باکش نیست. الان مثلا این تصادف هایی که میشه، این حوادث تلخی که پیش میاد، یا عمدی است یا شبه عمد است یا خطای محض. اگر عمدی بود که قصاص دارد، شبه عمد بود که دیه دارد که خود شخص باید بپردازد. اگر خطای محض بود، عاقله بپردازد. همه ما این بحث را تو فقه خوندیم، برای دیگران گفتیم که اگر حوادث تلخ خطای محض بود، دیه بر عاقل است. قسمت مهم تصادفات خیابانی و بیابانی اینها در اثر نقص این ابزار نقل و انتقال خطای محضه. بسیار از اینها تو خیابونا و بیابونا خطای محضه. هیچ نحوی در تمام این 30-40 سال پرونده به پسر عمو و امثال ذلک مراجعه کردن که بیا تو باید دیه پردی، برای اینکه پسر عموی تو در فلان روستا در فلان جا با موتور تصادف کرده. این اصلا این حرفا رو میتونی نشنی. خب این عاقلن دیگر، عاقله من یتقرب از نهایه عبه دیگه. عمو بچه های عمو اینا عاقلن. در خطای محض دیه بر عاقل است. اصلا این حکم شریعت تو ذهن کسی نیست. و این قضات بیچاره صریحاً یه وقتی با چون سمتی داشتی به من مراجعه کردن، گفتن که ما الان به هر وسیله هست یه کاری میکنیم که این حادثه و این تصادف را شبه عمد درست بکنیم که خود شخص دیه بده و یقین داره که این خطای محض است. خب حالا اینجور حکم خدا عوض میشود و باکی از ما نیست، برای که ما متشرع به اون معنا که دلمون پیش شریعت باشد نیست، یا طرزی تربیت بکنیم که مردم متشرع بار بیان نیست. این حکمی است خلاف شرع و سالیان متمادی انجام میدن و احدی هم به این فکر نیست. یه چیزی نیست که مثلا این فتوای بعضی آیون باشه بدون بعضی. نخیر، در خطای محض یه بر عاقل است و الان حالا خود شخص باید زد. حالا این شخص قبلا با مسئولین دیه و بخش دیه و امثال ذالک بیمه میشه، خب بالاخره خطر مال اونه، خطرات مال اونه. چون یه بخش از ارث مال عاقل است، یه بخش از دیه هم مال عاقل است. گاهی این گونه از شریعت ها مخفی است و هیچ کسی هم مثلا نگران نیست که حال چی جور شده، جامعه چرا به این صورت در آمده، هیچ حساسیت هم نشون نمیدن. به هر تقدیر امیدواریم یه روزی احکام و حکم الهی خوب خودش نشون بده اینا. ولی اگر موضوع تغییر کرد، حکم تغییر نمی کند. حکم عوض نشد، حکم روی مکیل و موزون بود. قبلا گردو یا تخمور مکیل و موزون نبود، معدود بود، الان مکیل و موزون است. حکم الهی رو موزون رفته، حکم فرق نکرده، موضوعات تحول پیدا شده. تو دستگاه قضا هم همینطوره. مطلب بعدی که بحثای قبلی بود این بود که اگر در اون شعبه دوم، یعنی شعبه‌ای که محکوم از حاکم شکایت می‌کند، یه وقت هست بگد شما این بیان عادل نیست، یا مثلا اون یمینش درست نبود، این به اون طرز اداره محکمه اشکال داشت، یه وقتی اشکال نسبت به خود قاضی است که شما سمت قضاییتون، حکم قضاییتون هنوز نیامده بود که حکم کردی، در این قسمت این قاضی باید منصوب باشد، حکم قضایی داشته باشد. اینها وقتی که این قاضی حکم قضاییش نیامده، قضای او هم درست نیست. ما یه اصلی داریم، اصل عدم مثلا رسیدن اون حکم قضایی تا زمان قضا، مثل دو تا حادثه مجهول تاریخ، و اصل هم عدم صدور حکم از تا زمان دریافت سمت قضایی. این دو تا اصل که مجهول تاریخ هن، روشن کدوم مقدم از کدوم مؤخر، اینا معارضه همن. در اینجا اشاره شد به این که به ظاهر حال با توسل کرد. این ظاهر حال همون قاعده یده. این قاعده ید از قواعد بسیار خوب فقه ماست، منتها فقه ما تو مدار بسته فکر میکرد، الان باید در مدار باز فکر بکند. قاعده یدی که علامت ملکیت است، ما فقط تو ملکیت و امثال زاره اجرا میکردیم که این شخص که رو مغازه نشسته است ید دارد، ظاهر ید اینی که او مالک، و چون ید اماره است و ظاهرش مالکیت اوست، این اماره بر اون اصول مقدم است و تعیین کننده است، این شخص جلید است. از این به عنوان جلید در کتابهای فقهی ما یاد نکردن درباره همین شکایت از قاضی، میگن ظاهر حال این است، ولی بازگشتش از در فنی به قاعده یده. این قاعده ید یه توسعه میخواد، این توسعه نیست، این تبیین خود قاعده است. بنای خود قاعده ید مستحضرید که امضای شریعت است، تأسیس نیست. یعنی قبل از این اسلام بود، بعد انقلاب است، اگه کسی ذلیت باشد، مغازی داشته باشد، بنای و قرار بر اینه که از او چیز میخرن برو مالک میدونن. اما این ذلیت اختصاص مالکیت ندارد. از کسی که در یک پارکی مسئولیت اداره اون پارک است، باز و بسته کردن در پارک در اختیار اوست، کلیدش میشه اوست، از او تا کسی که رئیس یک اداره است، وزیر یک اداره است و مانند آن، و بین هما هم مراتب. صدها نفرن که میز دارن، پشت میز نشستن، مسئولیت دارن، انسان وقتی وارد اون وزارتخانه شد یا به دستگاه قضایی شد، با این آقای که بالا نشسته، رو میز نشسته، رو این ذلیته. هر حرفی رو که انسان به اون مراجعه کند، مطلبی به اون مراجعه کند، به ذلیت مراجعه کرده. ید تنها اماره مالکیت نیست، ید اماره مشروعیت اون شغلیست که کلیدش دست اوست. همین اون وزیر در وزارت ذلیت است. این پارکچی که شب و روز تو این پارک کنار پارک زندگی می کند، کلید در پارک در اختیار اوست، اینم ذلیت است. بین همه هم مراتب ید اماره ملکیت است، اماره مشروعیت است، اماره ذی‌حق بودن است. حالا احد امور اربعه، یا عین است، یا منفعت است، یا انتفاع است، یا حقوق. حق راه دادن مال کیه؟ مال این آقاست که کلید دستشه. همین. حق آریه دادن مال کیه؟ مال این آقاست که کلید دستشه. حق اجاره دادن مال کیه؟ مال این آقاست که رو میز نشسته. حق خرید و فروش مال کیه؟ مال این آقاست که پشت دستگاه نشسته. چه در عید، چه در منفعت، چه در انتفاع و چه در حق، حیات اماره است. بنابراین اگه کسی وارد محکمه قضایی، اداره قضایی شد، گفتن که باید به فرون شعبه در فرون اتاق مراجعه کنی، یعنی اون ذلیت است. اگر چون چه اختلافی در تقدیم و تأخیر نصب شد و ثابت نشد که حکم قضایی این آقا بعد آمده یا قبل، همین که ایشون رو میز نشسته، از طرف مسئولین اونجا نشسته و پرونده را گرفته و دارد انجام وظیفه می کند، این ذلیت است. ظاهرش اینه که حق دارد. خب وقتی که با قرینه باشد دیگه ید نیست که. اگر امانت به شخصی دادن که این باید حفظ بکند، این حق خرید فروش هیچ حقی از این حقوق چهارگانه حیاز شده ندارد دیگر. این خارج از بحث است. خارج از بحث یعنی همین، وقتی تبیین شد که یا می فروشد، یا اجاره می دهد، یا آریه می دهد، یا حق را واگذار می کند، به عهد امور اربعه دخل و تصرف دارد، معلوم شد یدش ید امانه است دیگر. یه وقت از کسی میخواد حرم مشرف بشه، این کتاب این آقا امانت میده، میگه نگرد من از حرم برگردم. این یادش یعنی هیچ. این ما اگر یه وقتی خطر پیش آمد و تلفی شد، ما علی المحسن من سبیل، اما این هیچ حقی از حقوق چارگانه یاد شده ندارد، این فقط باید حفظ بکند. اما اگر امانی نبود، ذلیت بود، این ذلیت از در پارک پارک ها تا وزارت، این ید حجت است. هر کسی سمتی دارد، ذلیت است. حالا این سمت خواه وزارت باشد، خواه اداره پارک باشد، خواه بین هما. اگر این شد، اون بخش دوم قضا به خوبی حله. این آقا که اونجا رو میز نشسته و پرونده ها پیش او مراجعه می شود و دستگاه هم او رو اونجا گذاشته، حالا ما شک داریم به این که این حکم رو قبلا گرفته یا امروز گرفته، اماره اینه که این حکم رو داره. این ید اماره است. پس در استصحاب دو امر مجهول تاریخ، اگر ما نمی دانیم که حکم قضایی او قبل بود یا حکمی که صادر کرده قبل بود، اگر این حکم صادر شده قبل از حکم قضایی او باشه، این باطل است. این استصحاب مجهوله تاریخ است که مشکل حل نمی کنه. این تعارض دارن. و چیزی که در صورت تعارض اصلین مشکل را حل می کند، اماره است. اماره همون یده. قرار این است که این قاعده شریفه ید اگر در اصول بازتر بشود، دیگه ذهن ما منحصر در مسئله خرید و فروش نیست. هر کسی در هر جایی سمتی دارد، کلید اونجا به دست اوست، رفت و آمد به دست اوست، این ید دارد و این ید هم اماره است.
قاعده ید تحت از قاعده همون ظاهر حاله.
بله ظاهر حال که ما حجت شرعی نداریم، ظاهر حال که یاد حجت شرعی خودش دلیل داریم. این هم ید نصوص دارد، هم بنای و غلاست، هم مورد اجماع اصحاب است، هم مورد شهرت اجماع است. ید صریحا تو روایات ما آمده، عمل اصحاب آمده، اما ظاهر حال یک چیز کمکی است که در تقریر بیان میشه. اگر ما یک چیزی به عنوان ظاهر حال داشته باشیم یه همچیز، اما ید یک چیز قاعده فقهی علمیه. بسیار خوب، اون برای اینکه ما داریم زعم را اخی که علا احسنه، این چون هم داریم نص خاص داریم، وگرنه اگر یک کسی مشکوک باشد که اصل حال نداریم، که اون چون داریم که زعم را اخی که علا احسنه، اگر نص خاص نمی داشتیم که نمی گفتیم این چنینی که. و اگر هم زلیت از همین طور است، الان چرا صاحبخانه اگر گاهیم فرش پاکه ما قبول میکنیم؟ چون ید داره دیگه. حتی در این زمینه ما از سوال بکنیم که این فرش پاکه، یعنی میگه باید پاکه. خب این ولو عادل هم نباشد، یک نفرم هست، چون ذلیده حرفش حجته. غرض این است که قاعده ید و ذلیت بودن اختصاص مسئله بی ندارد، در همه این امور اینه. اون وقت این محل ابتلا که بخش دوم دستگاه قضاست، که محکوم علیه حاکم در یک محکمه شکایت بکند و میگوید شما حکمتون قبل از دریافت نصب بود، یا اگر منسوب از طرف امام سلام الله علیه است هنوز امام شما را نصب نکرد، یا اگر ابلاغت باید از طرف دستگاه قضا بیاید ابلاغ نیامده، یا پایان نامه را هنوز ننوشتی، اگر یه همچه شکایتی محکوم علیه حاکم در یه محکمه قضات انجام بدهد، ولی وقتی که او اونجا نشسته از طرف مأمور مجاز است بر اونجا بشیده و پرونده رسیده کنه، معلوم شده که قبلا رسیده. این امارت است، بلی که قبلا رسیده. والحمدلله رب العالمین.